صبحتون بخیر. هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. در نامه مهدی کروبی به حسن روحانی: از حاکمیت مستبد بخواهید برایم دادگاه علنی تشکیل دهند. علی اکبر صالحی میگوید تعداد ماشین‌های تولید کننده اورانیوم پس از برجام نصف شده است. و آتش سوزی در معبدی در جنوب هند جان دست کم 84 تن را گرفت. مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وی خواست تا از آنچه که حاکمیت مستبد خوانده بخواهد دادگاهی علنی برای محاکمه او برگزار کند. به گزارش سایت سهام نیوز، آقای کروبی در این نامه که روز شنبه منتشر شد گفته که دادگاه هم را برگزار کنید تا بگویم کدام طرف انتخابات سال 88 نجیب است و کدام نانجیب. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار اخیر با اعضای مجلس خبرگان بدون ذکر نام مهدی کروبی و میرحسین موسوی، معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را به رفتار نانجیبانه متهم کرده بود. مهدی کروبی گفته است که نتیجه دادگاه را میپذیرد و خواستار تجدید نظر نیز نخواهد شد، زیرا به گفته وی مردم بهترین داور هستند. آقای کروبی با ذکر این نکته که از حسن روحانی تقاضای رفع حصر خود را ندارد، گفته است که چنین کاری را در اختیار رئیس جمهوری نمی‌داند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در حال حاضر 5000 ماشین در ایران در حال غنی‌سازی اورانیوم هستند که به گفته وی پیش از اجرای برجام 10000 ماشین بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای صالحی شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری به نکاتی در مورد دستاوردهای فنی برجام پرداخت. وی همچنین گفت که در تمام دوران فعالیت‌های هسته‌ای ایران مجموع ذخایر کیک زرد 550 تن بوده که در پسا برجام 220 تن به آن اضافه شده است. در جریان یک آتش‌سوزی بزرگ در معبدی در ایالت کرالا در جنوب هند دست کم 84 تن کشته شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، به نقل از وزیر کشور، در میانه فستیوالی بزرگ در معبد پاراور در شهر کولام طعمه آتشی بزرگ شده که 200 مجروح نیز بر جای گذاشته است. علت بروز این آتش‌سوزی منفجر شدن مواد محترقه تدارک دیده شده برای این فستیوال عنوان شده است. این آتش بلافاصله پخش شده و ساختمان‌های این معبد را در بر گرفته و سبب شده که بسیاری در داخل معبد گیر افتاده و بسوزند. پس از بروز این آتش‌سوزی گروه‌های امداد و نجات به محل رفتند تا زخمی‌ها را از زیر آوار نجات دهند. وزیران خارجه کشورهای G7 روزهای یکشنبه و دوشنبه در شهر هیروشیما در ژاپن دیدار و گفتگو می کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دیدار بخشی از نشست سالیانه گروه 7 است که قرار است با حضور رؤسای 7 کشور روزهای 6 و 7 خرداد ماه در ژاپن برگزار شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم صبح امروز وارد هیروشیما شده است. وی نخستین وزیر خارجه آمریکا است که پس از انفجارهای اتمی هیروشیما و ناکازاکی توسط آمریکا به این شهر می رود. بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا اعضای گروه جی هفتند. دادستانی بلژیک محمد ابرینی را که روز جمعه به ظن دست داشتن در حملات تروریستی پاریس و بروکسل بازداشت شده بود، به فعالیت در گروه‌های تروریستی و ارتکاب قتل متهم کرد. دادستان‌ها می‌گویند محمد ابرینی که از مظنونین حملات پاییز گذشته در پاریس است، اعتراف کرده که در حملات ماه گذشته بروکسل نیز مشارکت داشته است. به گزارش رویترز، دادستان‌ها همچنین اسامه که شهروند سوئدی را به دلیل دست داشتن در بمب‌گذاری‌های بروکسل در ماه گذشته که به کشته شدن 32 تن انجامید، به ارتکاب قتل متهم کردند. حملات تروریستی پاییز گذشته در پاریس نیز 132 کشته بر جای گذاشت. از همراهیتون با رادیو فردا بسیار سپاسگزارم.
Debout. روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
عفو بین الملل میگوید تعداد اعدام های سال گذشته افزایش 50% داشته و 89%شان در 3 کشور ایران، پاکستان و عربستان انجام شده است. در سال 2015 میلادی در ایران 977 نفر اعدام شدند و برخی از زندانیان سیاسی وضعیت جسمی نامناسبی دارند. افرادی همچون عیسی سحرخیز، نرگس محمدی و نازک افشار. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل هفته گذشته گزارش سالانه اش را درباره شمار اعدام‌ها در جهان منتشر کرد. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، تعداد اعدام‌های سال گذشته افزایشی 50% داشته و 89% آنها در 3 کشور ایران، پاکستان و عربستان سعودی انجام شده است. عفو بین الملل شمار اعدام‌ها در ایران را در سال گذشته میلادی 977 نفر اعلام کرد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم 1 ماه پیش در جدیدترین گزارش خود از آمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد. آماری که رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، آن را تکان دهنده می‌داند.
در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی ایران مسئول 82% اعدام‌های صورت گرفته است و از این جهت فاصله زیادی داره با عربستان که سومین کشور اعدام کننده در جهانه. این آمار بسیار تکان دهنده هستند و نشون میدن که تا چه حد ایران در جهانی که به سمت لغو اعدام حرکت کرده در انزوا قرار داره. گزارش عفو بین الملل همچنین اشاره میکنه که در سال 2015 حداقل 4 نفر به دلیل ارتکاب جرم زیر 18 سال اعدام شدن و بنابر تعاریف بین المللی افرادی که زیر 18 سال هستن کودک محسوب میشن و به هیچ عنوان نباید مورد مجازات اعدام قرار بگیرند.
حدود 70% اعدام‌ها در ایران در ارتباط با جرایم مواد مخدری صورت می‌گیرد. جرمی که برابر قوانین جهانی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. رها بحرینی.
سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سال‌هاست که تأکید کردن که جرایم مواد مخدر مشمول جرایمی که طبق قانون بین‌الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشن و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است. در این حال مجازات اعدام تسهیل ویژه‌ای در پیشگیری از جرم نداره.
اخیراً برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی خبر دادند که بر اساس آن اعدام از مجازات جرایم مواد مخدری حذف شود جز موارد قاچاق مسلحانه. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید:
بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده، اکثر کسانی که در ایران به خاطر این اتهامات اعدام میشن قاچاقچیان مسلح نیستند. به همین دلیل اگر اینو تصفیه بشه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام ها رو پایین ببره و ما از این استقبال میکنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
درباره استفاده از مجازات اعدام در ایران، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام شاهرخ که این تعداد اعدام را نشان دهنده نقض کامل حقوق بشر در ایران دانسته، و مخاطب دیگری با نام سعید هم گفته اگر قرار بود با اجرای اعدام جرم و جنایت کم شود، تا حالا ایران باید به بهشت تبدیل می شد. اعدام فقط پاک کردن صورت مسئله است. یکی دیگر از مخاطبان ما با نام مهتاب در کامنتی روی صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته هر چقدر تمدن پیشرفت می‌کند سطح انسانیت هم سقوط می‌کند. نمی‌دانم این قافله کجا می‌رود. اما برخی از مخاطبان رادیو فردا با قوانین ایران درباره استفاده از مجازات اعدام موافقند، از جمله مخاطبی با نام احسان که نوشته الان که این همه اعدام اجرا می شود وضعیت این است، وای به حال وقتی که اعدام نباشد. و مخاطب دیگری با نام سینا هم در کامنتی نوشته بهترین کار را می کنند چون هر کشوری قانونی دارد و سایر کشورها هم باید به آن احترام بگذارند. و خبرهایی از وضعیت چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی به گفته فرزندش حال جسمی نامناسبی دارد و شرایط زندان می‌تواند برای او خطرناک باشد. عیسی سحرخیز همزمان با سه روزنامه‌نگار دیگر به نام‌های احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز آبان ماه گذشته بازداشت شد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع عیسی سحرخیز می‌گوید موکلش به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و توهین به رهبر ایران متهم شده است. مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پدرش.
تو شرایطی که ایشون قرار دادن متاسفانه هنوز دکترها نتونستن بفهمن که تو زندان چه بلایی سرشون آوردن که مدام دچار تشنج هستن، مشکل اعصاب پیدا کردن، همچنین مشکل فشار که به شدت یهو بالا و پایین میشه. دکترها با تست متفاوت هنوز نتونستن بفهمن که چه مشکلی براشون پیش آوردن. ایشون چون به کاری که میکنن ایمان دارن و میدونن راه درست رو میرن، هیچ چیزی نبوده که بخوان در یک لحظه حتی ناامید بشن از راهی که دارن میرن.
به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با دست کم 36 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
بیشترین تعداد دستگیری ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریان و متاسفانه رسانه ها و روزنامه نگاران قربانی اون می شوند.
سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای از مقام های ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط نرگس محمدی فعال مدنی زندانی شد. در این بیانیه آمده است که نرگس محمدی به دلیل بیماری ریوی و فلج عضلانی نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر آخرین بار اردیبهشت ماه سال گذشته بازداشت شد و به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی درباره وضعیت همسرش بیشتر میگوید.
نرگس باید تحت بستری قرار بگیره تا بیماریش پیشرفت نکنه. آقایان هر بار یک مراجعه سر پای نرگس رو پیش دکتر متخصص قلب ریه و گاه مغز اعصاب میبرن، با وجود که دو تا دکتر تأکید بر بستری شدن نرگس دارن، واقعا برای ما سواله چرا این بستری صورت نمیگیره. ما شاهد لجبازی بیشتری هستیم از سوی قوه قضاییه برای یک سری زندانیان سیاسی عقیدتی و مدنی که تعدادشان هم الان کم نیست. این برخوردهای تقابلیه. الان نرگس حتی نمیتونه با بچه هاش که در خارج از کشورن تلفنی حرف بزنه و اینا خود یک نوع فشاره به جای تحملی که بر کردن.
به گزارش برخی وبسایت‌های منتقد حکومت ایران از جمله وبسایت کلمه، نازک افشار کارمند سابق بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران که از اسفند ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، حال جسمی نگران کننده‌ای دارد و در زندان دائما بیهوش می‌شود. او که تابعیت دوگانه ایرانی فرانسوی دارد، هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه بازداشت شد. نازک افشار پیشتر هم در تابستان سال 88 به اتهام جاسوسی برای دولت فرانسه بازداشت شد و پس از چند روز با تلاش دولت فرانسه آزاد شد. و سعید رضوی فقیه عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که از اسفند ماه سال 92 زندانی بود هفته پیش آزاد شد. او در پی سخنرانیش در همدان بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران جمعاً به 4.5 سال زندان محکوم شده بود. یکی از مخاطبان رادیو فردا با نام غلامرضا در کامنتی نوشته امیدوارم روزی بیاید که زندانی بیگناه نداشته باشیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.